آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی ما. صبح شما بخیر و شادی. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس برجال من الجن فزادهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز تقویمی تاریخ را میشنوید. سپس برنامه روزانه را خواهید شنید. برنامه بعدی راه به سوی نور خواهد بود و بعد از آن گلبرگ را میشنوید و پایان بخشی برنامه صبحگاهی ما برنامه سیاسی است، آن را هم میشنوید. دوستان گرامی، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید و در این لحظه تقویمی تاریخ را میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 9 مهر ماه سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 4 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با اول اکتیبر سال 2022 میلادی است. دو 1344 سال پیش بنابر اقوال تاریخی اول اکتیبر 322 قبل از میلاد، ارسطو یا ارسطاتالیس فیلسوف شهیر و برجسته یونان باستان درگذشت. ارسطو در سال 384 قبل از میلاد در یکی از شهرهای مقدونیه به نام استاگیرا متولد گردید. پدرش طبیب مخصوص پادشاه و دربار مقدونی بود و از این راه ثروت فراوانی به دست آورد. ارسطو در نوجوانی پدر را از دست داد و آنچنان که گفته شده به مقتضای جوانی و بی‌تجربگی همه آن را صرف عیش و نوش کرد. بنابراین و به ناچار ابتدا وارد ارتش شد، اما پس از چندی به زادگاه خیش بازگشت و به تحصیل طب پرداخت. ارسطو در سن 30 سالگی طب را نیز رها نمود و به آتن رفت. وی مدت 8 سال در آکادمی و تحت نظر افلاطون به تحصیل اشتغال ورزید و آنچنان با جدیت دوره مطالعاتی فشرده را پی گرفت که به سرعت در مقام موشکافترین دانشجوی نسل خیش مطرح شد. بنابراین به همکاری با افلاطون دعوت کردید. با مرگ افلاطون در سال 347 قبل از میلاد، ارسطو به منطقی در آسیای صغیر سفر نمود و مدت 3 سال در محفل متفکران آن سامان حضور یافت. ارسطو در سال 342 قبل از میلاد به دعوت فیلیپ مقدونی به آن سرزمین رفت و مربی فرزند وی که بعدها به نام اسکندر شهرت یافت گردید. حدود 10 سال پس از آن ارسطو مدرسه‌ای دایر نمود که به دانشگاه‌های امروزین شباهت داشت. در مورد اندیشه‌های ارسطو میتوان از فلسفه سیاسی وی یاد نمود که به شرح چگونگی رفتار و عمل حکومت واقعی و نه آرمانی میپردازد. وی هدف حکومت را پرورش و حمایت از انسان‌های شریف و با فرهنگ می‌داند. وی زندگی سعادت‌آمیز را خیشتنداری توأم با توجه به اصل اعتدال و میانه‌روی می‌دانست و خوشبختی را نیز در گرو خوب زیستن در نتیجه کار خوب کردن عنوان می‌کرد. ارسطو یا ارسطاطالی سرانجام در اول اکتیبر سال 322 قبل از میلاد در 62 سالگی درگذشت. و اول اکتیبر برابر با 9 مهر ماه روز جهانی سالمندان است. اول اکتیبر روز 9 مهر ماه در هر سال به عنوان روز سالمندان نامگذاری شده است تا گامی در راستای تکریم این پدران و مادران برداشته شود. دوران سالمندی همانند دوران کودکی یا جوانی یکی از مراحل زندگی است، با این تفاوت که دوران کودکی و جوانی سرشار از انرژی و تلاش، ولی دوران سالمندی همراه با تحلیل قوا و کاهش میزان فعالیت‌های فیزیکی میباشد. تا قبل از قرن 21 میلادی میانگین عمر بسیار پایین بود، اما بهبود وضع تغذیه و پیشرفت‌های چشمگیر پزشکی و ارتقای سطح بهداشت سبب افزایش میانگین عمر گردیده است. وجود شمار روزافزون سالمندان در بیشتر کشورها موجب شده که مقامات دولتی و برنامه ریزان اجتماعی توجه بیشتری به این مسئله ابراز نموده و به وضع مقررات تأمین اجتماعی مطلوبتر آنان همت گمارند. در جمهوری اسلامی ایران هم در پرتو تحولات ناشی از انقلاب و به دلیل آداب و رسوم فرهنگی در جامعه، کهنسالان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. اگرچه این بدان معنا نیست که هیچ سالمندی از محیط گرم خانواده‌اش محروم نمی‌ماند. لذا در این کشور نیز همچون بسیاری از کشورهای دیگر در این روز مراسم ویژه‌ای برای سالمندان در نظر گرفته می‌شود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 9 مهر ماه سال 1401 هجری خورشیدی برابر با اول اکتیبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ و در این لحظه برنامه ای روزنه را میشنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، نوبت دیگر رسید است که با برنامه روزنه طبق معمول روزهای جمعه در خدمت شما باشیم. در این برنامه نیز موضوع شبکه‌های اجتماعی را پیگیری می‌کنیم که در قالب گفتار روزنه است. علی‌رغم همه مزایا و فایده‌های شبکه‌های اجتماعی، آسیب‌ها و خطرهای وجود دارد که ما باید نسبت به آنها آگاه باشیم. برای سازنده شبکه‌های اجتماعی غالباً فرق ندارد که مخاطبان درگیری چی موضوعاتی می باشند، بلکه مهم است مخاطبان چی میزان درگیری این فضا می شوند. اگر ما نسبت به این تهدیدها آگاه نباشیم، ناخواسته هویت و سبک زندگی خود را به سمت الگویی که این فضا برای ما مقرر می کند پیش می بریم که ممکن است الگوی ارزشمند هم نباشد. یکی از کارکردهای منفی شبکه‌های مجازی یا اجتماعی این است که بعضی سبک زندگی‌ها مانند زندگی مجردی در این شبکه‌ها عادی سازی می‌شود. تصویری که به مخاطب ارائه می‌شود، امتیازات این نوع زندگی را برجسته نشان می‌دهد، بدون آنکه از سختی‌های آن حرفی به میان آید. می‌توان گفت ما شاهد چارچوب‌های به ظاهر ایدئال در فضای مجازی هستیم که افراد زندگی خود را بر اساس آن چارچوب‌ها قضاوت می‌کنند و دچار ایدئال‌های نامطلوبی می‌شوند که آسیب‌های فراوانی به دنبال دارد. از جمله یکی از این مواردها افزایش سن ازدواج است. از سوی دیگر درک و ادراک زنان از عشق در شبکه‌های اجتماعی دستخوش تحریف و بازی شده است. عشق نه به معنای عمیق آن، بلکه به معنای آنچه می توانیم در چشم دیگری فرو کنیم تعبیر می شود. عشق واقعی با نمایش های ساختگی و طراحی صحنه های عجیب و غریب نیاز ندارد. آشوب هایی که در دل و ذهن خانم با دیدن این تصویرها ایجاد می شود، اگر درست مدیریت نکند، هیچ کمکی به بهبود شرایط زندگی او نمی کند. مگر آنکه با دیدن عکس ها و خواندن متن های پی ببرد که در کدام لایه های زندگی خود نیاز به پیشرفت و مهارت آموزی دارد و به سراغ آموختن و کسب تجربه برود. یکی دیگر از کارکردهای کج یا منفی شبکه‌های اجتماعی برای زنان ایجاد احساس تنهایی در آنهاست. یک خانم با دیدن تصویرهای تفریح و مهمانی‌های گوناگون دیگران احساس تنهایی می‌کند و مطلوبش می‌شود که سبک زندگی دیگران را مورد تایید قرار دهد. اینجا ما باید قدرت تفکر و تحلیلمان را افزایش دهیم و اگر فعالیتی را بانون فعالیت درست و مطلوب ارزیابی کردیم، مانند ورزش کردن، در عمل به سراغ آن فعالیت برویم، نه آنکه حسرت زندگی دیگران را بخوریم و یا در پی تقلید از آنان و از خود بیگانگی باشیم. به طور کلی می توان گفت که شبکه‌های اجتماعی برای زنان و مردان آگاهی ایجاد می کند، اما خودمان باید در پی راه‌های رسیدن به رشد خود باشیم. در غیر این صورت گویی در بیابانی رها می شویم که نتیجه آن افسردگی و طغیان است. گاهی مخاطب را باید با وجدانش تنها گذاشت و پرسید که چی میزان از وقتش را صرف تعالی و پیشرفت خودش و هر نوع فعالیتی که با آن علاقه دارد و جز حضور در شبکه‌های اجتماعی می کند. ما باید خودمان دستاورد سالهایی را که در فضای مجازی گذرانده ایم مرور کنیم و ببینیم وقت تمام را برای چی کسانی و چی موضوعاتی صرف می کنیم که شاید هیچ جایگاه حقیقی هم در زندگی ما ندارند. ما باید آگاه باشیم که دنیای حقیقی خود را فدای دنیای مجازی نکنیم. یاران همراه، همینک رسیدیم به بخش کارشناسی گفتار این ساعتی روزنه و از زبان عبدالرحمن عارفی کارشناس امور رسانه مطالب بیشتر یا پیرامون موضوعات مطرح شده در گفتار این ساعتی روزنه میشنویم.
کلی نگاه کنید، داستانی که تو شبکه‌های اجتماعی اتفاق میفته در همه جای دنیا این اتفاق داره میفته، مختص ماها نیستش. شما اگه به غرب، جامعه غرب نگاه کنید اتفاق داره میفته، به ایران نگاه کنید میفته. نمونه خیلی آخرین نمونهش رو بگیم، داستان بعد از فوت رابین ویلیامز بودش که دخترش به دلیل حملاتی که بهش شد توییتر رو ترک کرد، اینستاگرام هم ترک کرد.
بله، هنرمندی که خودکشی کرد.
نگاه کنین، دلیلش هم این بودش که یه عده‌ای از کاربرایی که روی توییتر بودن اومدن عکس‌های رو فتوشاپ کردن و بعد ادعا کردن که این عکس‌های رابی ویلیام بعد از فوتش هستش. و خب اون دختر رابی ویلیام چون شوکه شده بود اعلام کرد که اوکی من برای همیشه از توییتر میرم و اینستاگرام گفت ممکنه یک زمانی برگردم ولی ما مشخص نیست. یعنی این داستان فقط مختص ما ایستش که بگیم ما همیشه داریم رو شبکه‌های اجتماعی در حال بد بیرا گفتن به این اون هستیم، همه جا هستش. تو این بریتانیا چند سال پیش یه دی یه چند تا از همکلاسی‌های یه بچه دبستانی رفتن رو فیسبوک تهدیدش کردن و اون بچه دبستانی، حالا نه دبستانی دبیرستانی دقیقه یادم نیست، خودکشی کرد به دلیل تهدیدی که روی اینترنت شده بود. یعنی کل حرف این هستش که ما نباید اینو مختص خودمون بدونیم و این یه چیز فرآیند جهان شموله، به دلیل ویژگی، به دلیل ساختار اینترنت، به دلیل ساختاری که اینترنت هم داره هستش. و خب یه نکته هم که اشاره کردن این است که شبکه‌های اجتماعی آینه جامعه نیستن. به نظر من شبکه‌های اجتماعی میتونن بخشی از جامعه رو نشون بدن ولی اینجوری نیست. اگر اینجوری بود شبکه‌های اجتماعی چه اتفاقی شب کاملا میشه مقایسه کرد، چیزی که در شبکه‌های اجتماعی رخ داد و چیزی که در جامعه اتفاق افتاد چه خیلی دو تا چیز متفاوت بودن یا هزاران چیز دیگه. شما مثلا ممکن به طور کلی شبکه‌های اجتماعی خیلی رک و راست بخوایم صحبت کنیم، شبکه‌های اجتماعی ابزاری هستن که آدم‌ها بیشتر میان خودشون رو نشون بدن، خودشون رو شوآف کنن اصطلاحاً، تا ابزاری که بگیم که مثلا نشون دهنده واقعیت‌های جامعه ما هستن. نکته که نباید فراموش کنید این هستش که اون شبکه‌های اجتماعی این امکان رو به کاربر میده که هر چی دوست داره بگه، ولی اون کاربر اگر در اون شرایط واقعی قرار بگیره ممکن ضرورتا اون چیزا رو نمیتونه. نکته که نباید فراموش کنید این هست که وقتی شما در مورد اینترنت داری صحبت میکنید نمیتونید دوران پس از ظهور اینترنت رو با دوران قبل از ظهور اینترنت مقایسه کنید، مثل مقایسه کردن چشم با گوشه. علت چمین هستش که وقتی که اینترنت ظهور کرد اتفاق افتاد، ابزاری بود که به همه قدرت داد که نظرشون بیان کنن. شما وقتی که روزنامه داشتید، کتاب داشتید، یه قشر خاص میتونستن برن توی روزنامه مقاله بنویسن، ولی وقتی که شما اینترنت دارید یه کسی نمیدونم از مثل خود من تونستم یه وبلاگ درست کنم و خب بنویسم در موردش، یه کسی نمیدونم از یه شهرستان کوچیک میتونه نظرش رو ابراز کنه. برای همینه که شما ممکنه توی 20 سال پیش کسی ادیر خیلی کم ببینید که فوش بدن به این ور به اون ور، ولی الان میبینید زیاده، چون مخاطبان کسایی که
گسترده شدن
و کسایی که دسترسی دارن بیشتر شدن. و خب الان هم یه و خب اینم دلیلش این هستش که میگنستش که خب اول از همه اینترنت به طور کلی پدیده نوظهوره، شبکه‌های اجتماعی خیلی نوظهورتر از اون هستن و خب این برای اینکه جا بیفته نیاز به زمان داره، نیاز به فرهنگ. باید در موردشون حرف زد، نه که بگیم خب بگذریم از این، ولی باید هم آره گذشت، ولی در موردشون حرف زد، فرهنگ سازی کرد، ولی این اتفاق میفته. نمونه که اتفاق افتاده داستان وبلاگستان فارسیه. شما از 10 سال پیش نگاه کنید به الان، وبلاگستان فارسی الان وبلاگ، کسایی که وبلاگ واقعا مینویسن کسایی هستن که واقعا وبلاگ نمیسازن، ولی 10 سال پیش هر کسی وبلاگ باز کنه تموم میشه.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
و ما یکی دیگر از موضوعات مطرح در ارتباط با فعالیت شبکه‌های اجتماعی موضوع فرزند آوری است. در مورد فرزند آوری، وقتی نوع نگرش به این موضوع تغییر کند و نیاز انسان به پرورش و سمت نگهداری از حیوان خانگی پیش برود، سگ و گربه داشتن به مساوی انسان متمدن بودن تعریف می شود و فردی که تصمیم به فرزند آوری دارد با ژست روشن فکری و انسان دوستی به او برچسب نادانی می زنند. البته سلبریتی ها هم در این جریان نقش دارای اهمیتی دارند و مخاطب منفعل و سوس در شبکه های اجتماعی از آنان به صورت ناخودآگاه تأثیر می گیرد. در فضای مجازی بانوان را به این سمت سوق می دهند که به فکر خودت باش و درگیر محدودیت های فرزند آوری و فرزند پروری نشو. اما آیا مادری ارزش کمی است و فرزند آوری مقوله کم اهمیت می باشد؟ بانوانی که بانوان یک مادر که حتی سختی های زیادی هم در مسیر مادری کشیده اند میگویند که شیرینی دنیای یک زن پس از مادری قابل قیاس با هیچ تفریح و لذت ناپایدار نیست. اعتقاد آنان این است که مادری کردن میتواند شخصیت زن را مستقنی و قوی کند. بله دوستان، به این بودی مادری کردن کمتر پرداخته می شود که این موضوع برخواسته از تبلیغات جهانی شدن و ارتباطات بدون مرز در فضای مجازی است. با این حال در همان جهانی اول هم می بینیم که برخی سلبریتی ها صاحب چند فرزند می باشند. اگر آنجا داشتن فرزندان زیاد ارزش است، چرا این موضوع برای ما اهالی کشورهای مسلمان ضد ارزش است؟ البته مسیر درست برخواسته از فطرت انسان است و حذف نشدنی می باشد. اما به هر حال افزایش تعداد مجردان قطعی، بالا رفتن سن ازدواج و کاهش تمایل به فرزند آوری آسیب های خود را در جامعه به دنبال دارد که متاسفانه در بسیاری از شبکه‌های مجازی به این موضوعات اصلا پرداخته نمی شود. برعکس تلاش می کنند و خصوص در میان مسلمانان کاهش فرزند آوری را رواج دهند. عزیزان همراه، گفتار رفزنه را در همینجا به پایان میبریم. خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی، روز خوبی را برایتان آرزو دارم. اکنون راهی به سوی نور را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قم اللیل الا قلیلا. زد علي ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و قصد دارم در این برنامه به تفسیر آیات 12 و 13 از سوره شریفه مجادله بپردازم. لطفاً با ما همراه باشید.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا
خيت على الحسن العبقا.
دوستان ارجمند، ابتدا آیه 12 سوره شریفه مجادله را با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
ترجمة این آیه چنین است: ای اهل ایمان، هرگاه بخواهید که با رسول خدا سری بگویید یا سؤالی کنید، پیش از این کار باید مبلغی صدقه دهید که این صدقه برای شما بهتر و پاکیزه تر است که شما را از سؤالات بیجا بر کنار و از بخل و لئامت پاک می گرداند. و اگر از فقر چیزی برای صدقه نیابید، در این صورت خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. شیخ طوسی به نقل از زجاج میگوید: سبب نزول آیه چنین بوده که توانگران و ثروتمندان اوقات پیامبر را به مشورت درباره چیزهایی که میخواستند میگرفتند و فرصتی برای فقرا درباره صحبت کردن با پیامبر باقی نمیماند. در این آیه خداوند با آنها دستور فرمود که به جای گرفتن وقت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به صدقه دادن بپردازند، زیرا آنان کسانی بودند که از دادن صدقه امتناع می‌ورزیدند و در این آیه دستور داده شد تا مادامی که صدقه‌ای نداده باشند، چه کم یا زیاد، با پیامبر به نجوا و گفتگو نپردازند و چنانچه روایت شده از آن به بعد کسی به کاری نجوا نپرداخت تا اینکه علی علیه السلام دیناری به قرض گرفت و آن را به تصدق داد و با پیامبر به نجوا پرداخت و خداوند این حکم را به آیه 13 نسخ فرمود.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
دوستان عزیز، نکته مهم در این آیه این است که گروهی از مردم به خصوص ثروتمندان مرتبا مزاحب پیامبر می شدند و خصوصی با پیامبر سخن می گفتند و کاری که مایه اندوه دیگران و یا کسب امتیاز و تقرب بیدلیل برای آنان بود. آیه نازل شد تا آزمونی برای علاقه واقعی آنان باشد. البته این حکم جنبه موقتی و آزمایشی داشت و پس از مدتی حکم برداشته شد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید آیه‌ای که نه قبل از من و نه بعد از من کسی به آن عمل نکرد آیه صدقه است. دیناری داشتم، آن را به 10 درهم تبدیل کردم. هر بار که می‌خواستم با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نجوا و گفتگو کنم، درهمی صدقه می‌دادم.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
همراهان ارجمند، پیام‌های این آیه چنین است: 1. ایمان مسئولیت آور است. 2. صدقه را باید پیش از انجام کار پرداخت کرد. 3. معلم می تواند برای آموزش هزینه ای را مشخص کند، چه خود دریافت کند و چه به دیگران حواله دهد. 4. میزان صدقه تعیین نشد تا هر کس خود تصمیم بگیرد. 5. از هر راهی باید برای فقر زدایی استفاده کرد. شرط ملاقات خصوصی با پیامبر پرداخت صدقه به فقرا بود. 6. در انتخاب میان پول و پیامبر، میزان ایمان و علاقه مردم شناخته می شود. 7. صدقه، قوانین و محدودیت‌های اجتماعی خیرات بسیاری را برای فرد و جامعه به دنبال دارد. 8. وابستگی به دنیا، پلیدی و دلکندن از آن پاکی است. 9. صدقه نوعی تطهیر است. 10. در احکام اسلام بنبست نداریم. 11. قانونگذار باید مراعات همه مردم را در وضع قانون بکند. 12. فقرا به خاطر ناتوانی بر صدقه احساس اغارت نکنند، زیرا مشمول رحمت الهی هستند. و 13. هیچگاه اسلام کسی را به خاطر فقر طرد نکرده و محروم نساخته است. صاحب مجمع البیان گوید این آیه درباره اغنیا نازل شده که نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می آمدند و با وی به گفتگوی زیاد می پرداختند و خداوند آنها را به جای گفت‌وشنود با پیامبر به صدقه دادن امر فرمود. با پس از نزول این آیه توانگران با پیامبر گفته شنود نمی کردند. سپس آیه بعدی که رخصت و اجازه در این امر بود نازل شد، چنان که مقاتل ابن حیان نقل می نماید. امام علی مرتضی علیه السلام فرماید در قرآن آیه ایست که کسی قبل از آن به آن عمل ننموده و نه کسی بعد از من به آن عمل نخواهد نمود و آن آیه 12 سوره مجادله است. زیرا من دیناری داشتم که آن را به 10 درهم تقسیم کردم و بخشی از آن را هرگاه خواستم با پیامبر گفتگو کنم به عنوان صدقه پرداخت کردم. سپس آیه 13 سوره شریفه مجادله آن را نسخ نمود و از آن به بعد کسی به آن عمل ننمود و خداوند به خاطر من به این امت تخفیف داد و از برای کسی قبل از من هم نازل نشد و نیز برای کسی بعد از من هم نازل نکردید، چنان که صاحب کشف الاسرار که از مفسرین عامه است آن را از علی علیه السلام نقل و روایت نموده است و نیز صاحبان کشف الاسرار و مجمع البیان از عبدالله ابن عمر نقل نمایند که گفت 3 چیز به علی علیه السلام اختصاص یافت که بسیار مایل بودم، ای کاش یکی از آنها برای من بود. اول تزویج با دختر پیامبر گرامی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. دوم دادن پرچم در جنگ خیبر به دست وی از طرف پیامبر اسلام و سوم آیه نجواست که به خاطر او نزول یافته است. و اما آیه 13 سوره شریفه مجادله بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ااشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون.
ترجمه این آیه چنین است: آیا از اینکه پیش از راز گفتن با رسول خدا صدقه دهید از فقر ترسیدید؟ پس حال که اداء صدقه نکردید و خدا هم شما را بخشید، اینک نماز به پای دارید و زکات بدهید و خدا و رسول او را اطاعت کنید و خدا به هر چه کنید آگاه است. زجاج گوید سبب نزول آیه چنین بوده که توانگران و ثروتمندان اوقات پیامبر را به مشورت درباره چیزهایی که می‌خواستند می‌گرفتند و فرصتی برای فقرا درباره صحبت کردن با پیامبر باقی نمی‌ماند. در این آیه خداوند با آنها دستور فرمود که به جای گرفتن وقت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به صدقه دادن بپردازند، زیرا آنان کسانی بودند که از دادن صدقه امتناع می‌ورزیدند و در این آیه دستور داده شد تا مادامی که صدقه‌ای نداده باشند چه کم یا زیاد به پیامبر به نجوا و گفتگو نپردازند و چنانچه روایت شده از آن به بعد کسی به کار نجوا نپرداخت تا اینکه علی علیه السلام دیناری به قرض گرفت و آن را به تصدق داد و پیامبر به نجوا پرداخت و خداوند این حکم را با آیه 13 همان سوره نسخ فرمود. همراهان گرانقدر، این آیه نشان می‌دهد که پرداخت صدقه پیش از گفتگوی خصوصی با پیامبر از ابتدا فرمانی آزمایشی بود تا مؤمنان صادق و عاشق از دیگران باز شناخته شوند، نه آنکه چون خداوند دید مردم عمل نمی‌کنند عقب نشینی کرد. در این آیه برخی اصحاب پیامبر که به خاطر ترس از بذل مال به هر اندازه‌ای که باشد گفتگو با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را ترک کردند مورد عتاب الهی قرار گرفتند. اما پیام‌های این آیه: 1. با آنکه نجوا و پیامبر امری واجب یا مستحب نبود ولی چون بخل ورزیدند مورد توبیخ قرار گرفتند. 2. همه اصحاب پیامبر اکرم مطیع او نبودند. آنان به فرمان صریح خداوند عمل نکردند. 3. اگر مستحبات را انجام نمی دهید، حداقل در انجام واجبات کوتاهی نکنید. خداوند به کسانی که حاضر به پرداخت صدقه نشدند می فرماید زکات بدهید. 4. توبیخ باید همراه با راه جبران باشد. 5. از کسانی که نافرمانی می کنند مایوس نشوید و با آنان برخورد عادلانه داشته باشید. خداوند از کسانی اطاعت می خواهد که در مورد فرمان دیگر اطاعت نکردند. 6. با اهتمام به نماز و زکات مصالح فوت شده را جبران کنید. 7. دین یک رابطه فردی و شخصی با خدا نیست. رسیدگی به فقرا و اطاعت از فرمانهای حکومتی پیامبر نیز از احکام دینی است. و در نهایت 8. در چگونگی عمل خود دقت کنیم که خداوند به همه اعمال آگاه است. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه‌های راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم و شما را به خداوند بزرگ منان می‌سپاریم. حق یار و نگهدارتان باد.
همراهانی همیشگی صدای خراسان، اکنون همکارانم برنامه گلبرگ را آماده پخش دارم. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
کبوتری به طلب دانه از آشیان خود پرواز کرد و جوجه‌اش را که کم کم بزرگ شده بود تنها گذاشت. جوجه کبوتر خواست امتحان کند و ببیند آیا می تواند پرواز کند یا خیر. با شوق و ذوق بسیار بالهای خود را به هم زد و از شاخی به شاخی دیگر پرید. از آن شاخه هم به لب بام رفت و چشمش به جویباری افتاد. از لب بام کنار جویبار رفت و از آنجا هم روی درخت دیگری جست. همینطور پیش رفت و رفت تا از آشیانه‌اش دور شد. خواست برگردد اما راه را گم کرده بود. از شدت ترس و وحشت دنیا در پیش چشمش تاریک شد و از خستگی بدن نحیفش به لرزه افتاد و از ترس سرش را زیر بال خود مخفی ساخت و از عجز و بیچارگی ناله سر داد و گفت مادر جان به دادم برس، من راه را گم کردم. مادرش هنگام مراجعت به لانه از دور صدای فرزند دلبندش را شنید و جواب داد سزای اشخاص خود پسند و حرف نشنو همین است. تو نمی دانستی که با این جثه کوچکت به تنهایی نمی توانی پرواز کنی و این کار هنوز برای تو خیلی زود است و باید مدتها بگذرد تا تو تجربه و قدرت پیدا کنی و آنگاه به پرواز درآیی. فعلا باید زیر نظر و توجه من باشی تا زمانی برسد که از خانه پا بیرون بگذاری و با بالهای توانا در آسمان پرواز کنی. من که مادرت هستم، پس از گرفتاری‌های بسیار و رنج‌های بیشمار و اندوختن تجربه‌های زیاد توانستم به تنهایی پرواز کنم و به دنبال آب و دانه بروم. حاکمی در شهر کرمان بود که به بخشندگی و کریمی معروف بود. هرگاه مسافری غریب به آن شهر می آمد، باید حتما 3 روز مهمان حاکم می شد. وقتی لشکر عضدالدوله به شهر کرمان حمله کرد، دروازه های شهر را بستند و با آنها شروع به جنگ کردند. شهر کرمان در محاصره لشکر عضدالدوله قرار داشت. هر روز هنگام صبح نبرد شروع می شد و دو لشکر به سختی با هم می جنگیدند. اما وقتی شب از راه می رسید و جنگ به طور موقت تا روز بعد تمام می شد، حاکم بخشنده کرمان آب و غذای کافی برای لشکر دشمن می فرستاد. عضدالدوله که چنین رفتاری را از حاکم کرمان دید، بسیار شگفت زده شد. قاصدی را نزد حاکم کرمان فرستاد و گفت: این چه کاری است که تو می کنی؟ هنگام روز با لشکریان ما جنگ می کنی و آنها را می کشی، اما شب برایشان آب و غذا می فرستی. حاکم کرمان گفت: جنگ و دفاع از خانه نشانه مردی است و نان دادن و کمک نیز نشانه جوانمردی است. لشکر عضدالدوله اگرچه دشمن من هستند، هرچه باشد آنها در این ولایت غریبند و هر کس در این ولایت غریب باشد مهمان ماست. از جوانمردی بدور است که کسی مهمان خیش را بدون آب و غذا رها کند.
ساعت 5:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
درآمدی حدود 900 میلیون دلاری روسیه از صدور مجوز فعالیت برای مهاجران کاری تاجیک در سال گذشته میلادی. ادامه برداشت پنبه از زمین های کشاورزی ولایت سغد. و درخواست 8 سالی حبس برای عبدالله غربتی، روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان منظورتان می‌گردانیم. روسیه از صدور مجوز فعالیت برای مهاجران کاری تاجیک در سال گذشته میلادی حدود 900 میلیون دلار درآمد کسب کرده است. این مطلب را سراج الدین مهردین، وزیر امور خارجه تاجیکستان، اعلام و تاکید کرد که همکاری دو کشور در زمینه مهاجرت در سطح خوبه قرار دارد. و افزود در این حوزه تعامل بین ساختارهای مربوطه تاجیکستان و روسیه روی خوبه برای حل و فصل سریع مسائل نوظهور وجود دارد. مهردین با تاکید گفت شهروندان تاجیکستان به طور فزاینده علاقمند به اقامت قانونی و کار در روسیه هستند و این واقعیت که فقط در سال 2021 میلادی شهروندان این کشور بیش از 700 هزار مجوز کار و فعالیت در روسیه دریافت کردند بیانگر این مهم است. و افزود سال 2021 مهاجران کاری تاجیک برای دریافت مجوز کار 48 میلیارد روبل حدود 900 میلیون دلار به بودجه روسیه پرداخت کردند. مهردین ضمن صحبت در مورد همکاری تجاری و اقتصادی تاجیکستان و روسیه گفت که در نتیجه سال گذشته میلادی روسیه در فهرست تجارت خارجی تاجیکستان در موقعیت اول قرار دارد. بنا به سخنان وی در سال گذشته میلادی ارزش تجارت بین دو کشور تقریبا 1.4 میلیارد دلار بوده و در 8 ماه اول سال جاری این میزان به بیش از 900 میلیون دلار رسیده است. درگیری مرزی تاجیکستان و قرغیزستان سبب زخمی و کشته شدن تعدادی از ساکنان نواحی مرزی تاجیکستان شد. در مناقشه اخیری مرزی تاجیکستان و قرغیزستان 40 نفر کشته و 200 نفر زخمی شدند. صدای تعدادی از مجروحان را در بیمارستان بشنوید.
من یعنی سکاره بستادم. هر دمیه زدم قرغیزم. گوشیه همو اکفم. در اون جنده ویله همو بودم. همون ما. ها ویله ما زنده موندیم. حتی فرزند هم بودم. سن ادنی موشم. من سراز زدم همونو. فهمیدم که من ادنی موشم خودم. هفتم. هفته تگی موز با گریختی بایله همون گرفته تگی موز بایله تگی موز سندن 6 ساعت استاده یه همه خیر تگیرش همون گرفته سنه همه افیسیروی خودمون سعادتو گرفته همون پلیسه بایله
مورا زدن مو یراغ نداشتیم یکون چی نداشتیم که مورا خونه ها مورا زدن تو خونه ها مورا زدن که درونی زبود بغلطید پایانی زبود بزدن نزدی کوه بزدن مو مجبور شدیم که برویم من مو همین خیلی رنینی هایی که گرفتیم دستیم من دو تیر خوردم با از کلکه خوردم پراندن مو مو گرژدنسکی بودیم
همه ها مورو کارت میدن ساعت 5 سهر بود انا تریوگا دادم که انا از طرف همسایا با اهل نشین حمله کردیسن از طرف همسایا ما با همراهی همراهمون شیشتیم اما ماشین با کماز با شیشتر را در حرکت کردیم در چورکشلوک در چورکشلوکی در این حالت از طرف سرحدانون همسایا با کماز ما حمله کردن با تمام نمود یراخوی که او باید در سرحد استفاده برده نشود و یا استفاده بردن متاسفانه زدن کمازی ما را 10 نفر مرد 8 نفر را نیشد
ما در زدن بعد ما عطفه دادیم و خط سرحد خیمان را نگاه کردیم که دشمن با ما حمله نکنه ما نگاه کردیم و دشمن را حمله کنه بعد تیریم بس پلیان قدی زدن خلی را نگیرد
تقریبا ساعت 5 نیم و با 6 بود که از طرف دولت همسایه مملکت جمهوری قرغیزستان مقصد اولین درجه و ها و تشخیص مقصد تشخیص سر کردن جنگ رو ما مقصد چیزی رو نمیخواستیم ما مقصد اولین درجه با یاروخوی گروهی مقصد مینم یوت ایر پیگی و سنایپ مقصد با میور ماشین های جنگی شو اول با ماشین جنگ سر کردن ما برای مقصد مردم وطن خود مقصد دارم قرار داشتیم.
اما شهروندان نواحی مرز مورد مناقشه هم همراه مقامات دولتی اقدام به بازسازی منازل خود کردند.
محلی ما خصوصا 50 نفر آدم موندگی اما تا آخر همین شدن انشاءالله قانون همه دنیا کردن یکیم انشاءالله یه رومی دو رومی در رومی دس رومی تا بطن رو کنه خداخل ما اجازه هست.
همین حادثه در 8 در خیمان بود همراهی که این دو جهاز خونه همه داخل مده همه از کامی آتش بوده هیچی مانده بشه همه رحمه که کلان که من این محله اومده موقع یوردان کشتن خونه رو خدا خواهد اومده از ساخته میشه
همه به نوبه دمیده اومده یوردان کرد
آباد خرسین همه با به زبان برو دستگیری میکنن میگن الحمدلله.
بعد از همین حادثه که با وجود اومد قسمت زیادی استادان دانشجویان دانشگاه برای ریاست دانشگاه مراجعه کردند که میخواهند به همه اهالی ضرر دیده کمک کنند و بیش از 25000 سومانی مبلغ جمع آوری کرده شده با تشبثی یعنی خودی استادان و دانشجویان دانشگاه خواهشمندی همین گونه مبلغ جمع آوری کرده شد و قسمت مواد خوراکی همچون کمک به اهالی ضرر دیده به جماعت های خستیورز و چقلچه و انمی جماعت های چورکوی شهر اسفره همین گونه کمک کرده شد و من فکر میکنم این آغازش است. باز هم پیشنهاد زیاد از جانب استادان دانشجویان ما گرفته استادان فکر میکنم که ما همین گونه اقدام رو نیست بعدا ادامه خواهیم داد.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. دفتر مطبوعاتی رئیسی ولایت سغد از اجرای 35.4% برداشت پنبه در منطقه سغد از 28 سپتامبر امسال خبر داد. پنبه‌کاران منطقه 47307 تن طلای سفید را جمع‌آوری کرده و در خرمنکوب گذاشتند. تا 28 سپتامبر 54.7% از محصول پنبه کشاورزان منطقه سپتامین، 55.2% از بخش باباجان غفوروف، 48.7% از منطقه جبار رسولوف، 38.8% از شهرستان کانی بادام، 31.3% از منطقه مسچاه، 21.1% از منطقه زفرآباد و 21.2% از کشاورزان منطقه اشت برداشت است. برداشت پنبه در مزارع کشاورزی ولایت سغد ادامه دارد. بر اساس اعلام وزارت کشاورزی تا میانه های سپتامبر بیش از 73000 تن پنبه در تاجیکستان جمع آوری شده است. گفته شد امسال باید 186000 هکتار پنبه در کشور کشت می شود، اما بر اساس آمار فقط 181500 هکتار در شهرستان ها و نواحی پنبه خیز جمهوری کشت شد. وزارت کشاورزی تاجیکستان می گوید که بر اساس برنامه کشاورزان امسال 425000 تن پنبه یا پخته جمع آوری خواهند کرد. با فرمان رئیس جمهوری روسیه مبنی بر بسیج و اعزام مشمولان خدمت سربازی به صف قوای مسلح روسیه، تعدادی از تاجیکانی که تابعیت روسیه دارند نگران رفتن اجباری به جنگ هستند. اما دستور پوتین چی تأثیر بر تاجیکا دارد؟ دلبر صمدوا مدیر دفتر آزادی های شهروندی در این باره گفت:
نسبت آن شهروندان روسیه می باشد که علاقه در قوای مسلح خدمت کرده بودند در ذخیره هستند یا یکان کسبی آمادگی حربی را دارند، یعنی نو بسته از آن که آنها دو شهروندی دارند یا نه، اگر جای دائمی استقامتشان فدراسیون روسیه باشد آنها باید که به همین موبیلیزاسیا اگر دعوت شوند حاضر شوند. در اساس فرمان پوتین نفرانی که علاقه خدمت کرده در ذخیره جای داده شدند یا نفرانی که معلومات حربی دارند و ملکه حربی دارند، تنها آنها باید که در دایره موبیلیزاسیا به خدمت حربی دعوت کرده شوند. یعنی نوابسته از آن که شهروندانی دو شهروندی دارند، آیا آنها در قواهای مسلح روسیه خدمت کردند یا تاجیکستان خدمت کردند و پس به روسیه رفتند، آنها را هم نمیتوان اینچنین دعوت نمایند. درست دیده در فرمان گفته شده است که باید که البته یکم درجه باید که شهروندی روسیه را داشته باشد. بین تاجیکستان و روسیه قانون درباره دو شهروندی است و در این قانون مقرر کرده شده است که شهروندان در کدام قواهای مسلح خدمت میکنند و اگر شهروندان در یکی از قواهای مسلح این دولت ها خدمت کنند، دولت دویم و یا اعتراف میکنند همچنین خدمت کرده. و از این برمی‌آید که شهروندانی که در تاجیکستان خدمت کردند در اساس این قانون از طرف روسیه اعتراف کرده می‌شوند که آنها در قوای مسلح خدمت کردند، ملکه حربی دارند، در ذخیره هستند و اگر جای مقیمی جای دائمی استقامت آنها روسیه باشد، به قید گرفته شده باشند در روسیه، آنها روسیه میتواند که به جنگ دعوت نماید. در اساس کنستیتوسیا اداره حربی این اداره کنستیتوسیونی است، هم در روسیه هم در تاجیکستان. اگر شهروند تاجیکستان شهروندی روسیه رو نیز داشته باشد و جای استقامتی دائمی است که من پیشتر گفتم روسیه باشد، او رو میتونن که به خدمت دعوت کنند. این در اساس قانون است. اینچنین قانون درباره دو شهروندی بین تاجیکستان و روسیه همین رو مقرر کرده است که اگر شهروندان در جای مقیمی دائمی زیست خود باید که در قواهای مسلح به قید گرفته شده باشند. برای همین اشتراک در قوای مسلح روسیه اگر آنها شهروندی روسیه را داشته باشند در اساس قانونگذاری روسیه و در اصول موبیلیزاسی جلب شوند، آنها باید که رفته خدمت را بجارند.
ادامه مشروع خبرها. دادستانی تاجیکستان خواستار 8 سال حبس برای عبدالله غربتی، روزنامه‌نگار بازداشته تاجیک شد. رأی نهایی دادگاه 3 اکتبر اعلام می شود. در محاکمه غربتی که در بازداشتگاه موقت دوشنبه پشت درهای بسته برگزار شد، دادستان برای عبدالله غربتی، روزنامه‌نگار تاجیکستانی بازداشته، 8 سال حبس خواستار شد. گفته می شود که دادگاه تمامی درخواست های عبدالله و وکیل او را در مورد احضار شاهدان اضافی، ارائه فیلم ها در اطراف ساختمان وزارت امور داخله در ناحیه شاهمنصور، جایی که حمله احتمالی این روزنامه‌نگار به افسران پلیس ضبط شده، رد کرده است. همچنین در دادگاه موضوع دریافت وجوه برای ارتقای شرکت النور مورد بحث قرار گرفت که به گفته مقامات رهبری آن ایدیبک لطیفوف در لیست سیاهی بانک ملی تاجیکستان قرار دارد. دومین جلسه دادگاه عبدالله غربتی در بازداشتگاه و باز هم پشت درهای بسته برگزار شد و هیچ یک از نزدیکان عبدالله از جمله همسرش اجازه حضور در آن را نداشتند. فقط یک شاهد برای شهادت فراخوانده شد. پس از پایان دومین جلسه دادگاه، قاضی و وکیل مدافع عبدالله از اظهار نظر درباره روند دادگاه خودداری کردند. در دادگاه اول نیز هیچ کس اجازه ورود به دادگاه را نداشت. تنها همسر عبدالله به عنوان شاهد به دادگاه فراخوانده شد و پس از شهادت سالن را ترک کرد. عبدالله غربتی یکی از 4 روزنامه‌نگار بازداشته تاجیک است. وی زمان دستگیر شد که در ارتباط با پرونده دلیر امام علی و بلاگ‌نویس بازداشته تاجیک به دادستانی منطقه شاهمنصور احضار شد. در ابتدا مقامات او را مظنون به توهین به نماینده دولت، اعمال خشونت علیه نماینده دولت متهم دانستند، اما پس از آن عبدالله به عضویت در حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان مظنون شد. بستگان و خود عبدالله تمام اتهامات وارده به او را رد میکنند. فصل جدید تئاتر در تاجیکستان آغاز شد. با تدریج 18 گروه تئاتر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. توضیحات سلطان عثمان، کارگردان تئاتر، ضیا عالمی، مدیر اجرایی تئاتر و اپرای صدرالدین عینی، فردوس قاسم، کارگردان تئاتر تجربی به نام محمدجان قاسموف و آدینه ناظر، کارشناسی فرهنگی را بشنوید.
نمایشنامه فردوسی از روی اثر نویسنده شناخته تاجیک ساتی ملغزاده و این نمایشنامه یک دو سه ماه پیش، یک چند وقت پیش در جمهوری اسلامی ایران هم نمایش داده شد و خیلی 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 نمایشنامه اصلا بهای خیلی بلند گرفته. با همین نمایشنامه آغاز موسم کنیم.
سالهای قبلش ما بخاطر میاریم که اینجا یک زمان جراردو کالیلو از ایتالیا آمده بود و چند کار صحنوی انجام داد. کار دیمه که با پروفسور مینیکوچی ما انجام دادیم، این بار اول در تاریخ صنعت موسیقی کسبی تاجیکستان اجرای سیمفونی نهم بتهوون بود. موسمی نو باز رو هندوزی میکنیم با این نصرها، با روی صحنه می آیند و این همکاری ها ادامه می یابد.
نمایشنامه تعبیر عشق نمایشنامه تازه ایجاد تئاتر است که بخشیده به 25 سالگی وحدت ملی روی صحنه آمده بود. با کارگردانی هنرمند جوان تئاتر، از درباره جوانان گپ زدیم، روی صحنه گذاشته شده است امینوف جاویدان. و باز یک خوشخبری دیگر است که در موسم امسال یک نمایشنامه نوی آماده شده ایستاده است از روی اثر چخوف، نامش همسایه.
تئاتر ما روزگار کنونی ما انعکاس نمیکند. این شب روزها اون چیزهایی که در روزهای استقلالیت مانده شد، هر چیزهای شعاری و پوبلیسیستی و ژورنالیستی و همین خیلی آهنگ خطی، یعنی که ما اخلا همین تئاتر دولتی دستاوردهای استقلال دولتی انعکاس کردن به حالی محالی قدرتش نمیرسد.
ادامه مشروع خبرها. خطیب نماز جمعه تهران گفت امنیت جمهوری اسلامی ایران قابل مسامحه نیست. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، حجت الاسلام و مسلمین محمد جواد حاجی علی اکبری با قدردانی از اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سرکوب تروریست های تجزیه طلب در منطقه کردستان عراق افزود، گروهک های تروریستی در 50 تا 60 پایگاه خود در منطقه شمالی عراق انواع مفاسد را ضد امنیت جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهند. خطیب نماز جمعه تهران در ادامه با اشاره به حوادث اخیر کشور و سوء استفاده دشمنان و آشوبگران، حضور مردم در راهپیمایی امتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را ساختن حماسه تازه در دل دشواری ها توسط مردم توصیف کرد و افزود ملت ایران با بصیرت، غیرت، دشمن شناسی و ترجیح مصالح ملی که حاصل دو ماه عزاداری سید و سالار شهیدان و اربعین بود، صف خود را از فتنه‌گران جدا کرد. حاجی علی اکبری با تاکید بر این که در حوادث اخیر نسبت به حجاب حرمت شکنی صورت گرفت تصریح کرد، دستگاه قضایی و قانونگذار باید نسبت به حجاب بانوی مسلمان و مؤمن سختگیرانه قانون گذاری کند. خطیب نماز جمعه تهران همچنین با گرامی داشت یاد شهدای امنیت و دفاع از کشور در حوادث اخیر، از سخنرانی عالمانه و انقلابی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک قدردانی کرد. شنونده اخباری ورزشی باشید. علیشهر تختایف سرمربی تیم استقلال شهر دوشنبه بهترین مربی سپتامبر لیگ برتر فوتبال شد. علیشهر تختایف با توجه به نتایج سپتامبر در لیگ فوتبال تاجیکستان به عنوان بهترین مربی ماه شناخته شد. تختایف در آگوست نیز به عنوان بهترین مربی شناخته شده بود. باشگاه استقلال در سپتامبر دو بازی را با پیروزی در لیگ برتر انجام داد. همچنین تیم پایتخت در اولین دیدار مرحله نیمه نهایی جام حذفی تاجیکستان مقابل اسخاتا به برتری رسید. مسابقات باکس جام رئیس جمهوری تاجیکستان در خوجند برگزار شد. باکسرها در 13 وزن با هم رقابت کردند. در وزن 48 کیلوگرم عثمان جان میرزایف و عمرقل ارماتوف برای کسب مدال طلای مسابقات مهارت خود را محک زدند. رقابت باکسرها در 3 راوند ادامه یافت و در نهایت عثمان جان باکسر تاجیک موفق شد با نتیجه 4-1 حریف خود را از ازبکستان شکست دهد و صاحب مدال طلا و جام ریاست جمهوری تاجیکستان شود. در وزنی تا 54 کیلوگرم نیز بزرگ مهر احسانوف از تاجیکستان و بابر تختایف از ازبکستان به مقام سوم دست یافتند. در نتیجه مدال طلای این وزن به حسن و محمد علی باکسر منطقه سغد رسید. تست قدرت نهایی وزنی تا 57 کیلوگرم نیز جالب بود. دو ورزشکار سغدی رقابت شدید را برای 3 راوند از خود به نمایش گذاشتند. دو طرف در راوند مبارزه مهارت زیاده از خود نشان دادند و انتظار می رفت در این مسابقه نکاوت انجام شود و در نهایت خسرو خان رحیموف در آخرین ثانیه های مبارزه توانست اسکندربک رستموف را نکاوت کند و برنده این وزنی قهرمان جام ریاست جمهوری تاجیکستان شود. با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت اگر امریکایی ها نسبت به پهپادهای ایرانی اقدام خصمانه داشته باشند، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با آن پاسخ قاطعانه خواهند داد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، سرلشکر محمد باقری درباره ادعای انهدام یک فروند پهپاد ایرانی توسط نیروهای آمریکایی در منطقه کردستان عراق افزود اگر آمریکایی ها نسبت به پهپادهای ایران اقدام خصمانه داشته باشند، حق مقابله و انتقام برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ است. سرلشکر باقری با تاکید بر این که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اطلاعات کامل و دقیق نسبت به پایگاه‌های آمریکایی حریر، اربیل و دهوک در عراق دارند تصریح کرد ایران فقط با تجزیه طلب‌های تروریست در حال برخورد سخت نظامی است و هیچ اقدامی در این مقطع نسبت به امریکایی ها ندارد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در این حال تأکید کرد ادعای امریکایی ها درباره انهدام پهپاد رزمی جمهوری اسلامی ایران ثابت میکند امریکا با تروریست ها و تجزیه طلب ها همدست بوده و با گروه های تجزیه طلب و تروریست همکاری میکند. سرلشکر باقری با توصیه به کشورهای همسایه که پایگاه امریکایی و صهیونیستی در آنها مستقر است گفت اگر اقدام خصمانه ضد امنیت ملی و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از پایگاه های امریکایی در کشورهای همسایه اتفاق بیفتد حتما پاسخی قاطع داده می شود. روند کشتی پالزی در ناحیه قبادیان هم ادامه دارد. توضیحات ابوبکر نورعلیف کارمند مهدی ناحیه و خوجه نظری جمعه نظر رئیس محله سید نظر خدای قلوف را بشنوید.
در ناحیه قبادیان گروه های کاری در هر خانه هر یک شهروند اوید سمرالو استفاده بودن هر یک پارچه زمین مصلحت و توصیه ها به مردم داده شدیم. طوری که مشاهده کردید در هر یک خانه در هر یک خانه شهروند با مقدار 500 تا 600 ظرف های شیشگی برای ذخیره زمستون محصولات های گوناگون ذخیره گرده ایستاده است.
ساکنان دهه سید نظر خدای قلوف زمین های نزد حولیش سمرانوک استفاده برده ایستاده من پامیدور مکه همه چیز کاریده لوبی و همخیل چیز ها سمرانوک استفاده برده ایستاده همیش صبح سطح زندگیشو خیلی نغز اولان اویلای خوشش را تمیم میکنم بعد مندگیش را بزرگ ها رفته سودا میکنم.
ادامه مشروع خبرها. در نشست پارلمان قرقیزستان نمایندگان نگرانی خود را در مورد ارسال هواپیماهای نظامی به تاجیکستان از سوی آمریکا ابراز کردند. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نقل از فارس در نشست پارلمان قرقیزستان نمایندگان نگرانی خود را از دریافت هواپیماهای نظامی توسط تاجیکستان از آمریکا ابراز کردند. چینگیز هایدربکوف نماینده پارلمان پیشنهاد کرد اقدامات دیپلماتیک پیشگیرانه انجام شود تا ایالات متحده این تجهیزات را به جمهوری تاجیکستان منتقل نکند زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که طرف تاجیکستان از آن علیه قرقیزستان استفاده نکند. این در حالی است که خود قرقیزستان در درگیری اخیر مرزی از پهپادهای ترکیه علیه اماکن عمومی استفاده کرده است. در همین رابطه مراد بیشنوف معاون سابق وزیر دفاع جمهوری قرقیزستان گفت که این تجهیزات در حال حاضر در قلمرو تاجیکستان است و گفت ما در مورد تجهیزات هوایی صحبت میکنیم که در ماه آگوست سال گذشته در جریان انتقال نهایی قدرت در افغانستان با طالبان وارد تاجیکستان شدند. خلبانان افغانستان با هواپیماها و بالگرد در ازبکستان و تاجیکستان فرود آمدند و این کشورها این تجهیزات را پس ندادند. متخصصان مرکز تخصصی علوم کشاورزی تاجیکستان با کمک به کشاورزان ولایت سغد سبب افزایش تولید محصولات آنها شدند. نمایشگاه عرضه محصولات کشاورزی هم در این ناحیه برپا شد. خیرالله بابازاده سردار ریاست کشاورزی رسولوف و بهادر یعقوبی سردار اداره خوراکواری در این باره توضیح می دهند.
امروز در سراسری میدان های کشتی غلدانگی ناحیه با سمرانوک جمع‌آوری نمودنی حاصل غلدانگی ها رفته ایستاده است و کشاورزان خوب محنت کردند حاصل خوب رویانیده شده ایستاده است رویانیده شد و امروز در مهلت های کوتاه‌ترین برای بی‌طرف غنوچی نمودنی حاصل غلدانگی ها از آن جمله گندم جو و لوبیاگی ها کارها رفته ایستاده است و در زمین های خالی شده کشاورزان علکی به گذراندن کشتی تکراری چاره‌جویی کرده ایستادند.
امکانات اجرای حکومت دولتی ولایت سغد در یک جایگی با گروه کاری برای تامین کارخانه های کارکرد با محصولات کشاورزی به ولایت ختلان یک مرکز محصولات قبول کنی اوید جمع‌آوری میوه و سبزیجات در حدود ولایت ختلان تشکیل کرده شد. هدف اساسی تشکیل این مرکز در آن است که در منطقه های ولایت ختلان محصولات کشاورزی زیاد و کارخانه های کارکرد نسبت به ولایت سغد کمتر می باشد.
در شهر وحدت تاجیکستان مرکز آموزش پناهجویان افغانستانی تأسیس شده است. در این مرکز ریاضی، نقاشی، زبان و موسیقی آموزش داده می شود. صدای دو تن از اتباع افغانستانی آموزش دیده این مرکز و صفی‌الله مهرزاد معلمی مرکز را بشنوید.
ای اولین نقاشی من هست و قسم پروفسور گفتن میفهمیم بسیاری از ماها یعنی بسیاری جامعه که هستن دو دخترها حق درس خواندن را ندارن، حق تحصیل را ندارن و یا چی در داخل کشور چی در خارج از کشور و همچنان این تصویر هم نشان میده که یعنی یک دختر مستقل را.
توجه مسئولین بالکل خیلی خوب است، خیلی خوب است برای بخاطر موسیقی. گفتم بیشتر عرض کردم که با ما همکاری صورت گرفته در عرصه جایگاه موسیقی، چون در ریج ما که زندگی میکنیم ما نمیتونیم در امو جایی که زندگی میکنیم اتاق یا خانه موسیقی بکنیم.
در آغاز اول انگلیسی بود و بعد ریاضی امروش اضافه شد، بعد تعداد مهاجر اینجا بیشتر شد و همکاری خود حکومت محلی و معارف ما را دستگیری کردن که ما تانستیم اینجا زبان ها بیش از 5-6 زبان ما اینجا تدریس میشن.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. درآمد حدود 900 میلیون دلاری روسیه از صدور مجوز فعالیت برای مهاجران کاری تاجیک در سال گذشته میلادی. ادامه برداشت پنبه از زمینهای کشاورزی ولایت سغد. و درخواست 8 سال حبس برای عبدالله غربتی روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک. دمای فعلی هوای شهرهای دوشنبه 27 و مشهد 32 درجه سانتیگراد بالای صفر گزارش شده است. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و تشکر میکنم از شما عزیزان که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همکارانم همراه بودید. روزی خوش و پر از سلامتی را برای هر یکی شما آرزومندم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
باشم با این با تو باشم با
بلدیرم شکر سای تو باشم. در سنگ سیاه حلیف کشم رامایم، شاید که نگاری بندگی با مایم، در گیر دوانایی و که پاشم دانه، شاید که بابا شاید که بابا نیدانه در دامایم. الله آیم بیله آیم خط نودر که خامی بالای لبی خامی، مردی یکم در قفصی مشتی تو بنده، رفتاری تو فنده، عاشق با تو باشم، عاشق با قدم های کفی پای تو باشم، مایل با تو باشم، مایل با لبیلن شکر خای تو باشم. چشمت عجب است ادای چشمت عجب است، هر کس که تو را بدید نسوزد عجب است. بلبل با قفس قفس میانی آتشه، بلبل سوزد بلبل سوزد قفس نسوزد عجب است، جانم عجب است، ای وای عجب است، خط نودگی خامی بالای لبی خامی، مردی بیلکان در قفصی مشتی تو بنده، رفتاری تو فنده، عاشق با تو باشم، عاشق با قدم های کفی پای تو باشم، مایل با تو باشم، مایل با لبی لالی شکر خای تو باشم. چشمت عجب است، مدای چشمت عجب است.